انگار امروز یعنی 28 ژانویه 2026 هر شرکتی توی دنیای تکنولوژی تصمیم گرفته یه خبر مهم بده.
دقیقاً.
از آمازون و سامسونگ بگیر تا بازی‌های مستقل، یعنی امروز با یه حجم عجیبی از اطلاعات روبرو شدیم.
بله.
هدفمون تو این بررسی اینه که با هم از این همه خبر رد شیم و ببینیم کدوما واقعاً مهمن و چه ربطی به هم دارن.
آها.
این منابعی که در اختیار ما گذاشتی وقتی کنار هم قرار میگیرن یه داستان خیلی بزرگتر رو تعریف میکنن.
دقیقاً. و اون داستان بزرگ اینه که ما دیگه تو فاز آزمایش و سرگرمی با هوش مصنوعی نیستیم.
درسته.
تمام این اخبار از تعدیل نیروی آمازون گرفته تا گوشی جدید سامسونگ یه چیز رو فریاد میزنن.
چی رو؟
اینکه سال 2026 سال پیاده سازی هوش مصنوعیه. اونم در مقیاس وسیع، یعنی تو دل اقتصاد و زندگی روزمره ما. مأموریت ما اینه که این نقطه ها رو به هم وصل کنیم.
عالیه. پس بیا این پازل رو با هم بچینیم. اول با یه خبر نسبتاً نگران کننده از آمازون شروع می‌کنیم که آینده کار رو برای خیلی‌ها زیر سوال می‌بره.
خب.
بعد می‌بینیم متا چطور می‌خواد خود فرایند خرید کردن ما رو متحول کنه. از اونجا میریم سراغ ابزارهایی که در دسترس همه ماست.
آها، یعنی ابزارهای عمومی‌تر.
بله، یه خبر خوب از OpenAI برای جیب کاربرا و یه پیشرفت بزرگ تو ساخت ویدیو. و بعد از همه اینا میریم سراغ سخت افزار، یعنی موتور محرک این انقلاب.
سامسونگ.
دقیقاً، سامسونگ که هم با چیپ‌هاش داره پول پارو میکنه و هم با گوشی بعدیش یه ادعای خیلی بزرگ داره. آخر سر هم میبینیم این تکنولوژی چطور یه تجربه سرگرمی کاملا جدید خلق کرده.
یک سفر کامل از سطح کلان اقتصاد تا چیزی که روی میز شماست. شروع کنیم.
بسیار خوب. بیا با سنگین‌ترین خبر شروع کنیم. دیشب یه ایمیل داخلی از آمازون به اسم پروژه طلوع یا پروژه دان فاش شد.
بله، خیلی سر و صدا کرد.
جزئیات کلیدیش اینه که آمازون میخواد قرارداد حدود 16,000 کارمند رو تا آخر 3 ماهه اول 2026 تمدید نکنه.
که عدد خیلی بزرگیه.
خیلی. اما نکته مهم اینجاست. دلیلش کاهش بودجه نیست. دلیلش افزایش کارایی به کمک هوش مصنوعیه.
این کلمه افزایش کارایی کلید ماجراست. ببینید، این یه تعدیل نیروی ساده برای رد شدن از یه بحران مالی نیست.
نه اصلاً.
آمازون توی این اسناد دقیقاً مشخص کرده چه شغل‌هایی هدف قرار گرفته. اول بخش بزرگی از پشتیبانی مشتری
که این قابل پیش بینی بود.
بله، قراره با چت‌بات‌های صوتی پیشرفته جایگزین بشه که میتونن حتی استرس و عصبانیت رو تو صدای شما تشخیص بدن.
عجب.
دوم مدیران لوجستیک تو انبارها، یعنی جایی که الگوریتم‌های پیش بینی کننده تصمیم میگیرن چه کالایی کی و کجا باید باشه.
و سوم
که شاید از همه مهمتر باشه، کارهای کدنویسی سطح پایین، وظیفه هایی مثل نوشتن تست های اولیه یا دیباگ کردن های ساده به ابزارهای هوش مصنوعی مولد کد سپرده میشه.
صبر کن، پس ما فقط در مورد جایگزینی کارهای فیزیکی و تکراری حرف نمیزنیم. اینجا پای مشاغل مدیریتی و حتی برنامه نویسی هم وسطه.
دقیقاً.
خب نمیشه اینطوری به قضیه نگاه کرد که این یه روند تاریخه. یعنی فناوری همیشه شغل ها رو حذف نکرده، شکلشون رو عوض کرده. شاید این کدنویس‌ها و مدیرها حالا میتونن روی کارهای خلاقانه تر تمرکز کنن.
ببینید، در تئوری کاملا درسته و این امید همیشه وجود داره. اما دو تا تفاوت اساسی با انقلاب‌های صنعتی قبلی وجود داره.
چی هستن؟
سرعت و مقیاس. مسئله اینه که آیا سیستم آموزشی و بازار کار ما فرصت و توانایی بازآموزی این حجم از نیروی کار رو تو این بازه زمانی کوتاه داره یا نه؟
آها، این نکته مهمیه.
وقتی بخشی از مشاغل فکری و مدیریتی نه فقط کارهای یدی دارن خودکار میشن، این یه سیگنال خیلی قدرتمند به وال استریت و کل بازاره.
چه سیگنالی؟
که سوددهی با نیروی انسانی کمتر استراتژی کلیدی آینده است. پروژه دان فقط مال آمازون نیست، یه زنگ خطر برای کل بازار کاره.
خب پس آمازون داره از هوش مصنوعی برای بازسازی ساختار نیروی کار داخلی خودش استفاده میکنه، درسته؟
بله.
اما متا داره از همین فناوری برای تغییر نحوه تعامل ما با کل اقتصاد بیرونی استفاده میکنه. مارک زاکربرگ دیشب تایید کرد که فاز بعدی هوش مصنوعی متا ورود جدی به حوزه یه که اسمشو گذاشته Agent Commerce.
این یه اصطلاح مهمه که احتمالاً تو ماه‌های آینده خیلی میشنوید. بیاید بازش کنیم.
بسیار خوب.
تا امروز شما تو اینستاگرام یه تبلیغ میدیدید، روش کلیک میکردید، میرفتید تو وبسایت فروشنده و خودتون فرایند خرید و تکمیل میکردید.
درسته.
توی مدل تجارت مبتنی بر ایجنت این فرایند کاملا عوض میشه.
یعنی چی؟ پس این فراتر از یه دستیار صوتی ساده است؟ یعنی من دیگه حتی به وبسایت نایکی هم نمیرم؟
دقیقاً. شما اصلاً با وبسایت فروشنده تعامل ندارید. ایجنت هوش مصنوعی متا تبدیل به وکیل و نماینده خرید شما میشه.
جالبه.
شما فقط بهش دستور میدید مثلا یک کفش رانینگ نایکی مدل پگاسوس سایز 42 پیدا کن که قیمتش زیر 100 دلار باشه و برام بخر. همین. بله. این ایجنت خودش تو دیتابیس تمام فروشگاه‌های متصل به اینستاگرام جستجو می‌کنه، بهترین قیمت رو پیدا می‌کنه، با استفاده از اطلاعات کارت اعتباری ذخیره شده شما پرداخت رو انجام میده و در نهایت رسید رو براتون می‌فرسته.
وای، شما فقط نتیجه نهایی رو می‌بینید. کفش شما خریداری و ارسال شد. این هم فوق‌العاده راحته و هم یکم ترسناک. چون متا از یه پلتفرم نمایش تبلیغ تبدیل میشه به یه پلتفرم انجام معامله.
بله و کنترل کامل فرایند رو تو دستش میگیره.
دقیقاً.
این نهایت راحتی برای کاربر و نهایت سوداوری برای متاست. چون با حذف هر مرحله اضافی احتمال این که شما از خرید منصرف بشید کمتر میشه. این یه تغییر بنیادین تو مدل کسب کار اونهاست.
خب پس از یه طرف قولهایی مثل آمازون و متا دارن از هوش مصنوعی برای تغییر ساختار اقتصاد استفاده میکنن.
درسته.
اما این فناوری فقط تو سطح کلان در حال توسعه نیست. در سطح کاربر ابزارها هم دارن دموکراتیزه میشن و شاید بزرگترین خبر تو این زمینه امروز از طرف OpenAI اومد.
آها.
خبری که مستقیما روی جیب میلیون ها کاربر تأثیر میذاره.
بله، بالاخره OpenAI به درخواست‌ها گوش داد. اونا متوجه شدن که یه شکاف بزرگ بین نسخه رایگان و نسخه پلاس 20 دلاری وجود داره.
دقیقاً.
خیلی‌ها، به خصوص دانشجوها و تولید کننده های محتوا به قابلیت‌های بیشتری نیاز داشتن، اما هزینه 20 دلار براشون سنگین بود.
و حالا این شکاف با پلن جدید چت GPT Go با قیمت 8 دلار در ماه پر شده.
که خیلی منطقی تره.
با این 8 دلار شما دسترسی نامحدود به مدل سریع GPT-4o Mini، حالت مکالمه صوتی و قابلیت آپلود فایل هایی مثل PDF برای تحلیل رو میگیرید. اما خب یه سری چیزا هم نداره.
آره، تولید تصویر با دالی 3 و دسترسی به مدل های پیشرفته سری اووان همچنان محدود به نسخه پلاس باقی میمونه. من فکر میکنم این برای دانشجوها و فریلنسرها یه تغییر بزرگه.
کاملا، این یه حرکت استراتژیک برای رقابت مستقیم با مدل های سبک و سری گوگل مثل جمنای فلش هست.
آها، OpenAI نمیخواد بازار کاربران عمومی و نیمه حرفه‌ای رو از دست بده. این پلن میتونه به خصوص تو کشورهایی که هزینه دلاری اهمیت زیادی داره باعث بشه میلیون ها کاربر جدید به اکوسیستم پولی OpenAI وارد بشن
و به نوعی به این ابزارها معتاد بشن.
دقیقاً.
خب OpenAI داره دسترسی به تولید محتوای متنی رو برای میلیون ها نفر راحت تر میکنه، اما برای سالها چالش بزرگ هوش مصنوعی متن نبود، بلکه ساخت تصاویر و ویدیوهای منسجم بود.
درسته.
ابزاری مثل رانوی تو این زمینه پیشرو بوده، اما همیشه یه پاشنه آشیل بزرگ داشت که عملاً استفاده داستانی ازش رو غیر ممکن می‌کرد.
دقیقاً. مشکل این بود که ثبات شخصیت وجود نداشت.
یعنی چی؟
شما اگه از هوش مصنوعی می‌خواستید یه کاراکتر رو تو دو نمای مختلف نشون بده، مثلاً یه بار از روبرو و یه بار از نیمرخ، چهرش کاملاً عوض می‌شد.
آها، می‌فهمم.
این بزرگترین مانع برای ساخت فیلم‌های کوتاه داستانی بود، اما آپدیت جدید جن 4.5 که امروز منتشر شد با ویژگی کاراکتر کانسیستنسی این مشکل رو حل کرده.
نحوه کارکردش هم خیلی هوشمندانه است. شما چند تا عکس از زاویه‌های مختلف چهره یه شخص رو بهش میدید؟
بله، حدود 5 تا عکس کافیه. رانوی با استفاده از این عکس‌ها یه مدل 3 بعدی موقت و داخلی از اون چهره می‌سازه.
بعدش چی؟
از این به بعد شما میتونید دستورایی مثل این کاراکتر در حال دویدن در باران است یا این کاراکتر توی کافه نشسته و قهوه مینوشه.
و نتیجه؟
نتیجه همیشه همون شخصه با همون چهره اما تو موقعیت‌ها و با نورپردازی‌های مختلف.
این فوق‌العاده است. یعنی مانع اصلی برای ساخت انیمیشن‌ها و فیلم‌های کوتاه داستانی با هوش مصنوعی عملاً برداشته شده.
همینطوره.
این میتونه برای یوتیوبرها، بازاریاب‌ها و فیلمسازهای مستقل یه انقلاب باشه.
دقیقاً. و نکته جذاب اینه که این جهش تو نرم افزار مثل چیزی که تو رنوی میبینیم یه تقاضای سیری ناپذیر برای سخت افزار قدرتمندتر ایجاد میکنه
که ما رو مستقیم میرسونه به خبر بعدی.
بله، گزارش مالی خیره کننده سامسونگ.
گزارش مالی امروز سامسونگ همه رو شگفت زده کرد. سود عملیاتی این شرکت نسبت به سال گذشته 300% افزایش پیدا کرده. این عدد دیوانه کننده است.
و منبع این سود عظیم نه فروش گوشی و تلویزیونه، بلکه بخش نیمه هادی یا همون چیپست هاست.
آها، بذار این نقطه رو به هم وصل کنم. ابزاری مثل رانوی که همین چند دقیقه پیش در موردش حرف زدیم برای ساخت اون ویدیوها به قدرت پردازشی یولاواری نیاز داره، درسته؟
این قدرت از کارت‌های گرافیک انویدیا میاد و حافظه فوق سریع این کارت‌ها یعنی HBM4 توسط سامسونگ ساخته میشه.
پس در واقع پولی که یه فیلمساز مستقل برای ساخت ویدیو با هوش مصنوعی خرج میکنه با چند تا واسطه میره تو جیب سامسونگ.
دقیقاً. اونا تو گلوگاه این انقلاب ایستادن.
عجب زنجیره ارزش قدرتمندی. اما مهمتر از گزارش مالی یه تاییدیه رسمی بود. مدیر عامل سامسونگ یه جمله گفت که توجه همه رو جلب کرد.
کدوم جمله؟
سری S26 که ماه آینده معرفی میشه اولین دیوایس AI نیتیو واقعی جهانه. این اصطلاح AI نیتیو دقیقاً یعنی چی؟ این فقط یه کلمه تبلیغاتیه؟
نه، این فراتر از یک کلمه تبلیغاتیه. AI نیتیو یا ذاتن هوشمند یعنی واحد پردازش عصبی یا NPU توی چیپست این گوشی اونقدر قدرتمند شده
که چی؟
که میتونه مدل‌های زبانی نسبتاً بزرگ رو به صورت کاملاً آفلاین و بدون نیاز به اینترنت روی خود دستگاه اجرا کنه.
این خیلی جالبه، چون به نظر میاد یه حرکت کاملاً برعکس گوگل و بقیه است که همه چیز رو دارن به سمت کلود میبرن.
درسته.
آیا سامسونگ با این کار خودش رو از دسترسی به مدل‌های بزرگتر و قدرتمندتر ابری محروم نمی‌کنه؟ یه ریسک بزرگ نیست؟
سوال فوق‌العاده‌ایه. بله، این یه مصالحه یا ترید‌آف هست. شما قدرت خام مدل‌های عظیم ابری رو از دست میدید، اما دو تا چیز خیلی مهم به دست میادید.
خب؟
سرعت و حریم خصوصی. برای کارهای روزمره مثل ترجمه همزمان یه مکالمه، خلاص سازی یه ایمیل یا ویرایش پیشرفته عکس شما نیازی به یه مدل 1 تریلیون پارامتری ندارید.
منطقیه.
سامسونگ
روی این ایده شرط بندی کرده که کاربرا حریم خصوصی و پاسخدهی آنی رو به قدرت محاسباتی بی‌نهایت ترجیح میدن. همه چیز روی گوشی خودتون انجام میشه و هیچ داده‌ای به سرورهای خارجی فرستاده نمیشه.
پس این پاسخ سامسونگ به نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصیه. یه استراتژی هوشمندانه.
بله.
کنار این خبر بزرگ، دو تا خبر سخت افزاری سریع دیگه هم داشتیم.
اول گوشی ریلمی پی 4 پاور تو هند با تراشه اسنپ دراگون 7S جن 4
که چیپ خوبیه.
باتری قولپیکر 6000 میلی آمپری و شارژ 100 وات با قیمت زیر $250 معرفی شد. به نظر میاد پادشاه جدید گوشی های گیمینگ اقتصادی تو راهه.
با این مشخصات دقیقاً بازار گیمرای با بودجه محدود رو هدف گرفتن. عملکرد خوب کنار عمر باتری فوق‌العاده یه فرمول برنده است.
و خبر دوم هم از زیر مجموعه سامسونگ، یعنی سامسونگ دیسپلی اومد.
آها، پنل جدیدشون.
بله، از اولین پنل 13 اینچی ای‌اینک رنگی با رفرش ریت 60 هرتز رونمایی کردن.
این فوق‌العاده است.
و هم میشه باهاشون راحت ویدیو تماشا کرد و وبگردی کرد.
دقیقاً. پایان محدودیت‌های نمایشگرهای ای‌اینک.
این میتونه تجربه استفاده از کتابخوان‌ها و تبلت‌ها رو کاملاً متحول کنه.
حتماً.
خب، ما الان کلی سخت افزار و نرم افزار قدرتمند داریم. بیا ببینیم اینا تو دنیای سرگرمی چطور به هم میرسن.
باشه. امروز روز عرضه بازی مستقل کرن بود که نقدهای درخشانی گرفته. ایده بازی رو اینطور تصور کنید. مکانیکای پیچیده راه رفتن و حفظ تعادل تو بازی دست استرندینگ رو بردارید
که خودش خیلی سخت بود.
آره. و اون رو روی یه دیواره عمودی 8000 متری پیاده کنید.
وای.
در این بازی دشمن شما حیوان یا سرباز نیست. دشمنای اصلی شما جاذبه و خستگی هستن.
جالبه.
شما نقش یه صخره نورد رو دارید که باید مسیر صعودش رو استراتژی چینی کنه، میخا رو دقیق بکوبه و منابلی مثل آب و اکسیژن رو مدیریت کنه. یه تصمیم اشتباه به معنی سقوطه.
سب کنید، منتقدا بهش لقب پر استرس ترین بازی آرامش بخش سال رو دادن؟ این چه عنوانیه؟
من عاشق این تضادم.
یعنی همزمان که از منظره کوهستان لذت میبرم، کف دستام از استرس سقوط عرق کرده؟
دقیقا همینطوره. این تضاد یه تجربه کاملا جدیده.
باید خیلی عجیب و منحصر به فرد باشه.
از یه طرف مناظر زیبا و سکوت کوهستان به شما آرامش میده، اما از طرف دیگه هر لحظه نگران یه حرکت اشتباه و سقوط هستید. گرافیک بازی با موتور آنریل انجین 5 هم اونقدر واقع گرایانه است که
چی؟
که اگر ترس از ارتفاع داشته باشید، بازی کردنش یه چالش واقعیه.
خب امروز واقعا یه سفر کامل داشتیم. از تغییر ساختار شرکت‌های بزرگی مثل آمازون شروع کردیم، دیدیم که چطور مدل‌های خرید ما با ایجنت‌های متا در حال دگرگونیه.
درسته.
چطور ابزارهای هوش مصنوعی با پلن‌های ارزان‌تر مثل چت جی پی تی گو و قابلیت‌های بهتر مثل رانوی در دسترس همه قرار می‌گیره و چطور سخت افزارهایی مثل چیپ‌ها و گوشی‌های سامسونگ موتور این انقلاب هستند و همه اینا یه پیام مشترک دارن. هوش مصنوعی از آزمایشگاه خارج شده و به کارخونه، فروشگاه و اتاق نشیمن ما رسیده.
دقیقاً.
این دیگه یه موضوع آینده نگرانه نیست. واقعیتیه که تو سال 2026 باهاش زندگی می‌کنیم.
و مثل همیشه می‌خوایم شما رو با یه فکر برای ادامه راه تنها بذاریم.
ما امروز در مورد دو روند به ظاهر متضاد صحبت کردیم. از یه طرف ایجنت‌های هوش مصنوعی متا رو داریم که تو فضای ابری یا کلاود زندگی می‌کنن.
آها.
و قراره به جای ما تو اینترنت بگردن، مقایسه کنن و حتی خرید کنن. یعنی ما بخشی از تصمیم گیری رو به اونا واگذار میکنیم.
درسته.
از طرف دیگه گوشی S26 سامسونگ رو داریم که قول میده همین قدرت هوش مصنوعی رو به صورت کاملا آفلاین و تحت کنترل کامل شما روی دستگاه خودتون در اختیارتون بذاره. خب سوال اینجاست که سوالی که برای شما باقی میمونه اینه. مرز بین یه دستیار مفید و یه تصمیم گیرنده خودکار کجاست؟ شما تا چه حد حاضرید کنترل تصمیمای روزمره از خرید یک کفش تا انتخاب یه مسیر روی نقشه رو به یه هوش مصنوعی بسپارید؟ حتی اگر اون هوش مصنوعی تو جیب شما و ظاهراً تحت کنترل شما باشه.
دقیقاً این سوالیه که تو سالهای آینده هر کدوم ما باید بهش پاسخ بدیم.